خیلی
آخ
برام
آخ آخ
سخت بود که دیگه سعید گفت داری میمیری، گفتم آره راست میگی.
دور از
اومدم تهران رفتم عمل
کردم. انشالله که خواهم نظام دوست هرزم همیشه تنیتون سلامت باشه. انشالله که خدا همیشه بلا رو ازتون دور نگه داره در این نوزه کرونایی. خیلی مراقب خودتون باشین. ممنون که دعوت ما رو هم پذیرفتین. کلام آخر اگر سخنی باشه نونده هامون داریم، ما با جون و دل میشنویم.
والا فقط تنها چیزی که میگم اینه که اون کوتاه زمان نداریم و این کرونا به ما یک چیزایی رو یاد داد، ولی یاد بگیریم ها، چون برای اینکه هنوز یه سری آموزش ندیده، هنوز انگار
جدی نمیگیرن،
جدی نگرفتن این قضیه رو. میگم شاید الان دارم با شما صحبت میکنم، نمیدونم دو دقیقه دیگه نباشم،
خدا نکنه ان شاء الله همش تنتون سلامت باشه.
قربونه، مواظب هم دیگه باشین دیگه. همین،
ممنون از شما. همچنین شما، ممنون از شما هنرمند دوست داشتنی که پارک سایه ما رو شنیدنی تر کردین. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. ممنون از شما دوستان عزیز برنامه پارکستانی و شنونده های گلمون که همراه ما بودین در این بخش. مصاحبه ای رو داشتیم با هنرمند عزیز خانم نعیمه نظام دوست.
بهونه واسه لبخند تو هست توی این شادی، بازم جای تو هست تو همین لحظه که لبریز دعاست، یه تبسم روی لبهای تو هست. میشه از بودن تو ترانه گفت، به سبد حرفای عاشقانه گفت، تو وجود ترخ خنده های تو این احساس و شاعرانه گفت. تو به خندی لحظه ها خالی میشن، دل ها از سیاهی ها خالی میشن، آرزوهات از نگات برمیکشن، میرن و سمت خدا
ممنونم که موج رادیوتون رو از روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز تغییر نمیدید و پارک سایی رو میشنوید. دی ماه و فصل سرد امتحان. البته باز هم امتحان ها مجازیه و خوش به حال دانشجوها و دانش آموزان و بند خدا معلمایی که میدونن بچه ها تقلب میکنن و کاری از دستشون بر نمیاد و معمولا نمیتونن ثابت کنن. اما با این همه دغدغه های شب امتحان و ماجراش همیشه در هر شرایطی باقیه. خانم سارا سودیر برپا خندی رو حاضر کردن که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
بوی شوم امتحان آید همی، یار صفر مهربان آید همی، ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم، دل به امید تقلب بسته ایم، ما برای کسب مدرک آمدیم، نی برای درک مطلب آمدیم. شب امتحان شبیه که در آن نسکافه و قهوه از والیوم 10 هم خواب‌آورتر میشه. شب رقص و پایکوبی کلمات، جزوه و کتاب بر روی سلسله اعصاب محیطی و مرکزی. من نمیدونم این درس خوندن چی داره که تا میری دو کلمه درس بخونی، حتی خاطرات دوران مهد کودک اونم با وضوح بالا یاد آدم میاد. دقیقاً در لحظه دوست داری روی جزوه ها خوابیده و مشکلات و نواقص گلهای قالی رو حل کنی، همینطور آشغالای ریز و درشت اطراف زمین رو جمع کنی و به خاکگیری گوشه های موبایل خود بپردازی و چندین عکس با گوشی موبایلت در جست های مختلف مکش مرگ من بگیری و تمرکز خودت رو روی یادگاری هایی که رفقا در جزوه برات سر کلاس نوشتن یا کشیدن بیشتر کنی و در آخر خسته شده و از صدای قار و قور شکمت متوجه میشی که درس خوندن بسه، پاشو یه فکری به حال گرسنگیت کن. در کل امتحان مزراتی داره که باید ستاد ایجاد انگیزه در شب امتحان دست به کار بشه. 1. افزایش بار علمی به طور ناخواسته. 2. کمبود شدید خواب و کاهش زمان لالا از 7 ساعت به 7 دقیقه. 3. رواج فرهنگ غلط پاچه‌خواری برای اساتید. 4. چپ و چول شدن چشم‌ها بر اثر روش‌های غلط تقلبی. 5. سردرد حاصل از تمرکز شدید برای یافتن راه‌های مدرن. 6. توهم طولانی بودن ساعت‌های قبل امتحان. و 8. ضعف شدید نسبت به وزن جزوه‌ها. اگر بدشانس هم باشی که دیگه هیچ، فقط قانون چهارم نیوتن رو در اون لحظه به یاد میاری که جزوه ها و کتاب های امانتی به شدت چای رو به خودش جذب میکنه. پس شایسته است که در این لحظه نامه‌ای برای استادتان با فرهنگ اشتباه پاچه‌خواری بدین شرح بنویسید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی و زحمت کش. استاد، به خدا من خیلی خوندم ولی نمیدونم چرا همشو یادم رفته. استاد، به خدا من واسه درس شما خیلی وقت گذاشتم. استاد، به خدا مامانم مریضه. استاد، به خدا دیشب برق رفت. استاد، به خدا بچه یه داداشم استفراغ کرد روی جزوم. استاد، تو رو خدا یه کاریش کن. استاد، من شما رو از بقیه استادا بیشتر دوست دارم. استاد، باور کنید من به همون ده راضیم. با تشکر، شاگرد قانع شما. و نامه را با همین چند مطلب به پایان برسانید و بدانید یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه و در نتیجه نگران نباشید. سال هاست که مردم از تکنیک شب امتحان استفاده می کنند و این همه لیسانس و دکتر و مهندس در مملکت وجود دارد.
مثل همیشه به رسم هر هفته که شنیدن صدا و نظر شما خیلی ما رو خوشحال میکنه، میخواییم درباره امتحان با شما مردم حرف میزنیم. خیلی از خانم فاطمه فرجامیفر ممنونیم که هر بار صدای شما رو با گزارش های جذابشون به گوش ما میرسونن.
عزیز سلام به روی ماهتون، اوقاتتون بخیر. امروز که همه دوستان دارن در برنامه از امتحان صحبت میکنن، بد نیست که از شما عزیزان بپرسم سخت‌ترین امتحان زندگیتون چی بوده؟
سخت‌ترین موقع زندگی من اون موقع بوده که پدر مادرم از دست داد.
سخت‌ترین امتحان زندگی ازدواجه، چون آدم نمیدونه که خوب عذاب در میاد یا بد. تلفن نمیشناسه که.
سخت‌ترین امتحان زندگیم همین که خواستم یه وامی بگیرم که هنوز معلقم توش، معلوم نیست تکلیفش.
سخت‌ترین امتحان زندگی من فوت همسرم بود، با نگهداری 3 تا بچه برام مونده بوده.
مشکل و اختلافی که با همسرم پیدا کردم.
سخت‌ترین امتحان زندگی من انتخاب همسرم بوده.
میگم دوستان، تا به حال پیش اومده که کسی شما رو مورد امتحان قرار بده یا شما کسی رو؟
در مورد به اصطلاح ازدواج بچه ها شده که امتحانشون کردیم.
من شوهرم آره مورد امتحان قرار دادم، خدا رو شکر سر بلندم، عذاب در اومد.
آره خیلی شده، هم من کسی رو مورد امتحان قرار دادم هم کسای دیگه من. اصلا من یکی از رفیقام بخواستم امتحانش کنم ببینم چقدر برام ارزش قائله، ساعت 4 نصف شب زنگ زدم بهش گفتم پاشو تو بیمارستان.
من فرزندم امتحان کردم، یه من پولی گذاشتم کنار ببینم برمیداره یا نه، ولی خوشبختانه برنداشت.
آره همسرم مورد امتحان قرارم داده که حالا شاید برعکسم بوده، منم همینجور، چون نتیجه خیلی خوبی به دست نیومد.
نه اینجوری که بگم میخواستم کسی رو امتحان کنم یا کسی من امتحان کنه که نبوده، ولی خب بیشتر برمیگردم به مسئله تحصیلاتم و امتحانم.
اما در این زندگی که بسیار هم رسم خوشایندی است، شما به نظر خودتون از پس کدوم امتحان زندگی به خوبی بر اومدید و ازش نمره خوبی گرفتید؟
خدا رو شکر بچه خوبی تربیت کردم.
از نظر خودم تو کاری که بودم خیلی توش پیشرفت کردم، باعث شده که توش جایگاه خوبی داشته باشم.
اینکه فرزندان بچه خوبی هستن، دخترم لیسانس گرفته، پسرم مکانیکه و کوچیکم فوتبالیسته.
اون اهدافی که دنبال میکردم تو زندگیمو تونستم با پشت کار و تلاش بهشون برسم و راضیم از عمل کرده خودم.
از نظر خودم هم انتخاب همسرم بوده، واقعا بهش افتخار میکنم، خیلی هم راضیم از انتخابم.
الهی که بهترین اتفاقات در زندگی همه شما خوبان رقم بخوره. شاد باشید.
امروز تو چند بخش از برنامه از این حرف زدیم که چقدر امتحان دادن راحت شده، اما غافل از این که همیشه هستن استادایی که نمیذارن یه امتحان خوش از گلوی دانشجوها پایین بره. همون استادای عزیزمون که سوالات رو به دسته های A, B, C, D, E, F, G تقسیم میکردن، حالا به روش های تازه تر این روش رو توی فضای مجازی پیاده میکنن. امیدوارم برپاخند آقای فردوسی درباره همین موضوع لبخند به لبتون بیاره.
اولش خوشحال شدیم، یعنی داغ بودیم و نفهمیدیم داره چه بلایی سرمون میاد، تا شنیدیم که کلاس ها قرار آنلاین برگزار بشه، بشکن زنان خودمون رو تصور کردیم در حالی که هنوز از زیر پتو بیرون نیومدیم و روز رو رسما شروع نکردیم، ولی جلوی اسممون تو برگه حضور غیاب استاد تیک حاضر میخوره. به اینم فکر کردیم که دیگه لازم نیست برای کالاف بازی کردن بچپیم یه گوشه کلاس که نقطه کور دید استاد باشه و هی با استرس اینکه استاد بیاد بالا سرمون بازی رو خراب کنیم. حالا دیگه میتونستیم پا رو پا بندازیم و بشینیم پای کامپیوتر با تمرکز بازی کنیم و چند دقیقه یک بار برای رد گم کنی تو سامانه بنویسیم. میشه دوباره توضیح بدید استاد؟ اما چیزی که اون اول حواسمون بهش نبود امتحانا بود. نه که حواسمون نباشه ها، خیال میکردیم بی درد سر میزنیم تو گوش معدل 20 و برای اولین بار توی عمرمون یه اثر درخشان از خودمون به یادگار میذاریم، ولی وقتی موقع امتحانا رسید تازه فهمیدیم چه رکبی خوردیم و چه بلایی سرمون اومده. مایی که ساعتهای متمادی وقت گذاشته بودیم واسه یادگیری و بروز کردن انواع متدهای تقلب بر پایه جدیدترین مدلهای بین المللی، حالا نه تنها هیچ کدوم از اینا به کارمون نمیومد، بلکه یهو به خودمون اومدیم و دیدیم فردا پس فردا چیزی نداریم به عنوان شاهکار واسه بچه محلا رو کنیم که چجوری جلوی چشمه استاد و سه تا مراقب و دو تا دوربین مدار بسته تقلب جاساز شده تو دسته عینکمون رو درآوردیم و از روش نوشتیم، اونم تو شرایطی که اصلا عینکی نیستیم. از دست دادن امتیاز این مرحله به کنار، دیگه نمیشد وقتی جواب یک سوال رو بلد نیستیم اگه تشریحیه اونقدر آسمون ریسمون به هم ببافیم تا استاد خسته شه از خوندنش و نمره رو بده، و اگه تستی بغلش عریضه بنویسیم که دیشب مامانم مریض شد و تا صبح درگیر درمانگا بودیم و نرسیدیم درست حسابی درس بخونیم تا استاد نرم شه و نمره بده. اما اینجا با یه سامانه زبون نفهم و سوالای تستی طرف بودیم که نه جای عریضه نویسی کنارش داشت نه جای تعلل. دیگه نمیشد روی التماس واسه یه وقت اضافه حساب باز کرد که وقتی استاد میگه برگه ها بالا، ما به نوشتن ادامه بدیم و بگیم الان اینجا یو سیستم پرتمون میکنه بیرون و حتی نشون دادن نسخه های داروی مادر برای اثبات این که واقعا شب تا صبح برده بودیمش دکتر سودی به حالمون نداره. خلاصه اینجا مثل قیامت میمونه و سامانه مثل فرشته هایی که روی شونه هامون نشستن، هر حرکتی که انجام دادیم رو عیناً گزارش میکنن و دست آخر همونا میشن نمره. همه اینا رو گفتم که بگم ما دانشجوهای نست تقلب نوشتن کف دست و پشت لبه آستین کاپشن و دلول خودکاری، ما رو چه به امتحانهای آنلاین.
امیدوارم هنوز حتی در غیاب داوران محترم و حرفه‌ایمون شما کنار ما بمونید و هنرتون رو با ما و مردم هنردوست ایران به اشتراک بذارید. فرقی نمی‌کنه که تو چه زمینه‌ای فعالیت دارین. هر چیزی که شنیدنش به گوش مردم خوش بشینه رو ما ازش استقبال می‌کنیم. نوازندگی، خوانندگی، نمایش، گزارش و هر چیز دیگه. خانم‌ها الماسی پور و سالاری از دوستان ما در برنامه پارکسایی نمایش شهین و مهین رو تقدیمتون می‌کنن.
بازار شام؟ آخه الان تو این وضعیتی که من فردا امتحان دارم موقع تولد گرفتم بود، خدا بگم چی کارت کنه آفرین. ببین چه جوری من انداختی تو دردسر. خب خودت کیک میپختی دیگه. الو شهین جون.
سلام مهی خانوم، چه عجب.
شهین دستم به دومنت، فردا امتحان ریاضی دارم، یه هفته است دارم میخونم، هیچی تو سرم نمیره.
عزیزم قد کن پشت در خونتون.
بیا تو شهین جون، بیا تو.
آخ این ویروس زلیل مرده بیچاره کرده همه رو.
به خدا.
چه کار بسیم؟
بسیم زده و فونیت کنم دیگه.
ای بابا زدی تو چشمم. آها
عزیزم 2 دقیقه بشینی، من این کیک رو آماده میکنم میذارم تو فر میام. آخه امشب تولد مادر شوهرمه.
باشه عزیزم راحت باش، کیکم مگه بالایی بپازی؟
دوباره این آفرینه
جاری تو که هزار آفرینی یه برای خودش. خدا وکیلی اگه همین جاریت نبود تو اصلا الان درس میخوندی که دیپلم بگیری.
پیام داده که 30 صفحه دیگه مونده از کتاب که بخونم، تموم بشه میخوام برم خرید از مزون پری جون. وا خب برو، اینم دیگه پست دادن داره. آها اینم از مایه که در توفر. خب شاهین جون بریم سر درس. ببین تو رو خدا یه جوری بهم یاد بده که فردا نمره هر رو بگیرم. وایسا بذار اول یه عکس بگیرم با این جزوه ها، بذارم تو گروه خانوادگیمون ببینن عروسشون از هر انگشتش یه هنر می‌بیزه. شب لباس چی بپوشم؟
دوباره شروع کرد مهین. بس فکر و ذکرت شده همش چی بپوشم. فردا امتحان داری یا؟ خب بگو ببینم عزیزم با مفاهیم درس تو چه حد آشنایی؟
هستم آشنا.
خب از بخش انتگرال شروع میکنیم، از مبحث مشتق گیری. خوبه آشنا هستی دیگه؟
نه من آخه این درس رو غیبت داشتم، به کل نبودم.
عزیزم اشکالی نداره، نگران نباش، به جاش دو مشغولی کار میکنیم، آرامش تو حفظ کن.
ای بابا چجوری آرامشم رو حفظ کنم؟ اینم هی داره پیام میده این رنگی بخرم یا اون رنگی. عزیزم من یه مچولی رو درک نکردم، دو مچولی باید سخت‌تر باشه نه؟
قربونت برم، من اتحاد دوم رو کار میکنیم.
یعنی اتحاد رو میشموریم؟
تو اعداد طبیعی رو میدونی چه اعدادی هستن؟
اعداد طبیعی خب طبعشون طبیعتاً اعداد عددن، طبعاً 100% میدونم که عددن.
هفاش تا چند تا میشه؟
ببین عزیزم وارد بحث جدول سرد نشو، من اصلا استرس میگیرم.
10 به علاوه 2 چند میشه؟
چند گفتی؟
قربونت برم من دورت بگردم، زیاد فشار نیار به مغزت. قبولی دورت بگردم، به نظرم شما اصلا درس نخون، استراحت کن.
آره شاهین جون بی خود نیست، همش میگم تو شب امتحان باید استراحت داشته باشین. آخ حالا امشب چی کار کنم؟ تولد مادر شوهرمه، نمیشم که نرم. اون وقت همین جاریا میگن نخواسته کادو بده. این دیگه چی میگه؟ ای وای خانم محترم ماشین شرکت خراب شده، متاسفانه نمیتونیم امروز سفارشتون رو به دستتون برسونیم. ای وای مصیبت که یکی دوتا نیست. شاهین جون شیرینی فروشی خوب سراغ نداری سر را برم کیک بخرم؟ وای همینو کم داشتم.
چی شده دوباره؟
شوهرمه میگه کارت پولتو گم کردم، فردا بریم بانک بگیریم. آخه بد شانس تر از منم هست. وای کادو جاری تولد مادر شوهر کیک لباس.
خدا شفاعت بده، به جای اینکه فکر درس باشی به فکر این چیزایی. پاشم برم، بسته برای امروز اینقدر از دستت هرس خوردم. لایه کتابو باز نکرده، میگه میخوام دیپلم بگیرم. آره گرفتی جون خودت، 3 سالی داری دیپلم میگیری.
حالا اینقدر هرس نخور شاهین جون، ولش کن.
میذاری مگه؟
اون لباسی که اون روز خونه زری جون پوشیده بودی رو آماده کن بیام بگیرم.
چشم امری باشه.
عرضی نیست عزیزم، فقط بگه خدا حافظی خوشحالت کن. الو آفری جون چی ساعتی میری؟ من دارم کارا میکنم.
اما به عنوان آخرین بخش از برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک گزارش که آقای ابراهیم گودرزی برامون آماده کردن.
در مکتبخانه آمیرزا محی‌الدین هم مثل مکتبخانه های روستاهای اطراف وبا به شدت رواج یافته بود. خیلی از بچه ها هنوز نمیتونستند قرآن و بوستان و گلستان سعدی رو روخونی کنن و آمیرزا نگران سلامتیشون بود. چند نفری از بچه ها در بستر بیماری بودن و بقیه هم از خونه بیرون نمی اومدن تا شیب منحنی واگیر رو کاهش بدن. از طرفی آمیرزا با رعایت کامل شیوه نامه ها به خانه ها سر می زد و از فاصله و گاهی از پشت در با صدای بلند روخونی می کرد تا کسی از شاگرداش از آموزش عقب نمونه. چند ماهی گذشت، آمیرزا برای بررسی وضعیت بچه ها ازشون امتحان گرفت و با دیدن نمرات بالای بچه ها شستش خبردار شد که شاید کاسه زیر نیم کاسه باشه. خیلی دوست داشت نظر شاگردا و اولیاشون رو درباره امتحان دور از مکتب یا همون امتحان از راه دور بپرسه تا راه‌های احتمالی تقلب رو یاد بگیره و مراقب شیطنت‌های شاگرداش باشه. دوستاش بدونه بچه‌ها چطوری تقلب می‌کنن توی کلاس‌های از راه دورش.
امسال از اول سال یه گروهی درست کردم تو واتساپ، معلم هر چی که سوال میده ما جواب میدیم و تو اون گروه قرار میذاریم، بعد روی همدیگه مینویسیم و میدیم. نگفتم نه و نه، قصدمون خیره، فقط میخوایم کمک بدیم به همدیگه.
وقتی معلم میگه که جوابها رو به پی وی یا شخصی من بفرستید، همه بچه ها اعتراض میکنن که به دلیل مشکل گوشی ما نمیتونیم این جوابها رو به پی وی شما بفرستیم یا شخصی. بعد معلم مجبور میشه که به یه تو گروه بفرستید. و یه روزم انقدر شدت تقلب بچه ها زیاد بود، یعنی انقدر از روی هم نوشتن، معلم بنده خدا میگه بابا نه خودتون اذیت کنید نه منو، یکی رو به عنوان نماینده انتخاب کنید که از این بعد تکالیف امتحانا رو واسه من بفرسته، نمره اون هر چی شد برای همه شما رو میذارم.
متاسفانم کلاسی من با استفاده از کتاب پاس کردن تقلب کردن، حتی خودم هم کردم، بخوام دروغ نگم، از دوستم الان کمک گرفتن و اینا.
سوال اصلی آمیرزا این بود که آیا بچه هاش از کلاس های از راه دورش راضی هن؟ میخواست بدون بچه ها چی دوست دارن بهش بگن؟
اونقدر فیلم های آموزشی از اینترنت برای ما نفرستید، به خدا دانلودا رفته بالا، اما بسته یه ماه هر تو 10 روز تموم میکنیم.
ما رو بیشتر درک کنن، معلم به جای اینکه بیاد یه تدریس یک طرفه داشته باشه، تدریسش رو تبدیل به یک تدریس دو طرفه کنه.
تدریساشون رو خودشون سعی کنن تدریس بدن، بچه ها به تدریس خودشون بیشتر عادت دارن تا اینترنت و اینا.
دوست داشت نظر اولیا رو هم درباره آموزش از راه دور بدونه.
آرامش خونه گرفته شد، قبلا یه چند ساعتی خونه تو زمانی که بچه‌ها مدرسه می‌رفتن آرامش داشت، الان اون آرامشی که کلاً گرفته شده، باید همزمان با بچه‌ها مام درس بخونیم، خودم بنده پای پسرم دارم درس می‌خونم.
یکی این که احساس در کلاس نبودن دانش آموزان است، فکر میکنن که در کلاس نیستن و خونه خاله تشریف دارن. دو، دانش آموزانی که نوبت صبح کلاس آنلاین دارن معمولا یا خواب‌آلودن یا بیدار نشدن توی رخت خوابم.
اگه کمی از این امتحانات کم کنید، کودک ما هم میتونه استراحتی بکنه، شاید هم چشم ما هم به جمالشون روشن بشه.
من به عنوان یک اولیا نظرم اینه که بچه هامونو به فرزند خونگی قبول کنم، معلم ها همشونو بردارم ببرم خونهشون، همه با هم یه دوره هم درس بخونن، اون موقع ما هم راحتیم اونا هم راحتن.
بله دوستان، بالاخره صدای خنده ها آمیرزا رو از خواب بیدار کرد. به اطراف نگاه کرد و از پارچ بالای سرش یه لیوان آب برای خودش ریخت. آمیرزای قصه ما همزمان که آب میخورد خدا رو شکر میکرد که تن خودش و شاگرداش سالمه و هیچ بیماری واگیرداری توی مکتبش رواج پیدا نکرده. قدر سلامتی رو بدونیم قبل از اون که خیلی دیر بشه. تا یه داستان و یه سلامی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
ممنونیم که با برنامه خودتون یعنی پارک سایه رادیو ایران همراهی کردید. امیدوارم در زمستون سردی که پیش رو داریم دلاتون گرم بمونه به دلخوشی هاتون. یادتون نره ما هم به حضور و وجود شما دلگرمیم. پس لطفاً حتماً کاراتون رو با ما به اشتراک بذارید و از طریق پارک سایی به گوش تمام مردم ایران برسونید. تا سلامی دوباره، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. به نظر شما اون آدمهایی که بعضن مرتکب جنایت میشن یا کار نادرستی رو انجام میدن و خسارتی میزنن، اینها اولش فکر میکردن که یک همچین عاقبتی خواهند داشت؟ اگر زندگی اونها رو بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که هیچ کس اول بسم الله فکر نمیکرد که مثلا تو این مسیر خطا میفته و کارش به اینجاها میکشه. یه ضربون مثل هست که میگه تخم و مرغ دوز چطور دوز میشه. اینا اول از کارهای اشتباه شروع میکنن، خیلی کوچیک، بعد یواش یواش تبدیل میشه. وقتی که قبح عمل ریخته میشه، یعنی قبح اون گناه ریخته میشه، اینا جسارت پیدا میکنن دیگه، کارهای خیلی خطرناکتری انجام میدن. اون گام اول برای در حقیقت فرو افتادن در دام گناه معمولا وسوسه، یه کاری رو آسون جلوه میده. مثلا یا حالا که اتفاقی نمیفته، این یه مقدار چیزی پیش نمیاد. همین بلا اتفاقا قابیل رو ترغیب کرد و به این سمت هلش داد که بره برادرش هابیل رو بکشه. تو سوره مبارکه مائده آیه 30 هست: فطوعت له نفسه قتل اخی. نفسش کشتن برادرش رو در نظرش آسان جلوه داد، یعنی گفت چیز مهمی نیست این کار انجام بدیم، عاقبتش رو ندید. فقتله، برادرش رو کشت. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد. حواسمون باشه ما هم در معرض این اتفاقات قرار میگیریم، حالا در موقعیت های مختلف. اونجا که میبینیم نفسمون داره این کار رو یه جورایی توجیه میکنه، اونجا مراقبت بکنیم. چرا؟ چون معلوم نیست این خطا به همین جا تموم بشه، بلکه مقدمه یه خطای دیگه میشه. مثل دروغ‌هایی که بعضن خدای ناکرده ممکنه ما برای اینکه از یک مخمصه رها بشیم یک دروغی میگیم، این دروغ مقدمه یک اتفاق میشه، برای اینکه رسوا نشیم دروغ بزرگتر میگیم، یا اینکه دست به یه کارها میزنیم که اون دروغ رسوا نشه و یواش یواش به خودمون میبینیم کلی رفتارهای نادرست انجام دادیم به خاطر اون یه دروغ اولی که اگه از اولش میگفتیم که آقا ما خطا کردیم تو این قضیه، خسارتی هم باید بدیم، بریم خسارتشو بپردازیم، دیگه نمیرسید به اینجا. اینا نکاتیست که میتونیم ازش استفاده کنیم. کار نادرست رو بر خودمون آسان نگیریم، حتی اگر اون گناه کوچک باشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.